6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. میدان رامسیس قاهره همچنان صحنه درگیری است. وزیر خارجه ایران خواستار مداخله سازمان کنفرانس اسلامی برای توقف خشونت‌ها در مصر شد. و 15 وزیر کابینه حسن روحانی از امروز کار خود را آغاز می‌کنند. حسن جعفری هستم. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با خلاصه ای از چند خبر همراه ما باشید. در حالی که درگیری‌ها در شهرهای مختلف مصر با وجود تاریکی هوا ادامه دارد، نیروهای پلیس و ارتش مصر در اطراف مسجد الفتح در میدان رامسیس قاهره مستقر شده و به هواداران محمد مرسی هشدار دادند که این میدان را ترک کنند. مسجد الفتح در نزدیکی میدان رامسیس محل تجمع هواداران محمد مرسی و همچنین محل نگهداری و مداوای مجروحان درگیری‌های روز جمعه است. شمار قربانیان خشونت‌های روز جمعه در نقاط مختلف مصر به بیش از 70 کشته رسیده و برخی خبرگزاری‌ها این رقم را تا 100 کشته نیز گزارش کردند. همزمان اخوان المسلمین در بیانیه‌ای از هوادارانش خواست تا در هفته آینده هر روز به خیابان‌ها بیایند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار دخالت سازمان کنفرانس اسلامی برای توقف خشونت‌ها در مصر شد. به گزارش ایسنا، آقای ظریف در تماسی تلفنی با اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن محکوم کردن خشونت‌های جاری در مصر خواستار یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای خاتمه تنش‌ها شده است. در واکنشی متفاوت، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در پیام تلویزیونی گفت که از اقدامات دولت مصر علیه تروریسم و انحراف حمایت می کند. به گفته مشاور رئیس جمهوری ایران، 15 وزیری که موفق به کسب رأی موافق از مجلس شدند از امروز در محل وزارتخانه هایشان مستقر و کار خود را آغاز می کنند. محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که نخستین نشست هیئت دولت 11 هم روز یکشنبه برگزار خواهد شد. آقای صادق در مورد 3 وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفت که رئیس جمهوری همچنان در حال بررسی و مطالعه برای تعیین سرپرست این وزارتخانه هاست و به گفته او خبرهای منتشر شده در این باره فقط گمانه‌زنی رسانه است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه گروه‌های افراطی سنی را به دست داشتن در انفجارهای روز پنجشنبه در بیروت متهم کرد. آقای نصرالله روز جمعه گفت تحقیقات حزب الله نشان می‌دهد که گروه‌های تکفیری پشت انفجارهای روز پنجشنبه و سایر حملات ماه‌های اخیر علیه حزب الله هستند. در جریان انفجار روز پنجشنبه در منطقه زاهیه بیروت که در کنترل حزب الله است، دست کم 22 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. آمریکا در واکنشی تازه به تحولات مصر خواستار توقف خشونت‌ها و لغو وضعیت اضطراری در این کشور شد. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما بار دیگر از طرفین می‌خواهیم خشونت‌ها را متوقف کنند. تأکید می‌کنیم که نقش دولت در فراهم آوردن فضایی برای مردم مصر در استفاده از حقوق صلح‌آمیزشان برجسته است. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تحولات مصر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدامات مناسب 28 کشور عضو این اتحادیه برای توقف خشونت‌ها شد. دفتر صدر اعظم آلمان نیز در بیانیه خبر داده که به دنبال خشونت‌های اخیر در مصر، برلین قصد دارد در روابطش با قاهره تجدید نظر کند. ساعت 6:04 بامداد در ایران. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام به شما. در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه، من فهیمه خضر‌حیدری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. قانون میگوید یک ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای چهارم تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیرعامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می شود. با این حال هنوز جدی‌ترین گزینه‌ها همان 2 نفر اول هستند، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور 4 پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیق وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هستند. من اونچه که میخوام در رابطه با ترکیب شورا با توجه به تجربه خودم عرض بکنم این هست که ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث این که حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون می‌داد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث می کردیم، گرایش های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک می رسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولاً سیاسی هستن، نهادهای مختلف سیاسی تلاش میکنن که در شهرداری نفوذ داشته باشن، خیلی ها در شهرداری منافعی دارند و خب به همین جهت هم تلاش میشه اعمال نفوذ بشه. این اعمال نفوذ خیلی به کار شورا لطمه میزنه.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چه اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعا اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استان‌ها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170,000 نفری شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه و مشکلاتی که مشکلات حالا کلان هستش، هم مربوط به شوراهای کل کشور هستش هم مربوط به مشکلات تهران هستش، رایزنی‌های مربوطه رو داشته باشه. یک جایگاه چند جانبه هستش که با قوای مختلف کشور میتونه ارتباط برقرار کنه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد. آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند، یا اصلاح طلب ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعی اصلاح طلب را به ریاست می رسانند؟ مریم خدابخشی:
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم، تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره، که البته ما بین آقای مفتح که احتمالا از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب. دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست، یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیش بینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره، برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعه ما رأیی که داره قطعا 14 رأی رو داره و آقای چمران 15 رأی رو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توضیح میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست. 15 رأی قطعی داره و میتونه اون با رایزنی هایی که انجام میدن دو تا رأی که افراد مستقل هستند هم به سمت خودش بکشه، در صورتی که فقط یک رأی دیگه نیاز داره.
با وجود آن که به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره‌ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه‌های فردی و محدودیت‌ها در دوره ریاست او میگوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش‌هایش را تغییر بدهد.
آقای چمران یک تجربه 10 ساله مدیریت شورای تهران را داره. خیلی هم انتقادهای نسبت به این مدیریت داشتن و شاید اصلا این گردش مدیریت مثلا خب ریاست شورا بعد 10 سال نیاز باشه، یعنی که همیشه توی این گردش مدیریت ها ریاست ها هستش که شاید تغییری ایجاد بشه. با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی رو ایجاد میکردن، البته این شورا شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش رو بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیرید، حتما باید در رویهشون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحران‌هایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر، بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه از مدیریت شهری با جان و نفسهای تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.